یه پیکاری پول داده بشه
در دیدگاه یا برای من معلم دانشگاه احتمالا منافع ملی منافعی است
که علم رو بالا ببره و گسترش بده. دقیق می‌فرمایید؟ یا و در نظام بین‌المللی گرایش‌ها به حدی شده که داخل نظام داخلی یعنی کشور منافعش با نظام بین‌المللی چی شده؟ عجین شده. و در بعضی قسمت‌ها ما با هم همسویی داریم، در بعضی جاها با هم چی داریم؟ برخورد داریم. فرضاً امروز ما در رابطه با مسئله محیط زیست با آمریکایی‌ها چی داریم؟ فرق نمی‌کنه، منافع مشترک داریم، ولی در رابطه با صنعت با هم چی داریم؟ برخورد داریم. می‌بینید همین صنعت آمریکایی‌ها ما می‌خوایم صنعتی بشیم، اونا میگن نه آقا. نه. ولی استدلالی که به کار می‌برن همون استدلالیه که ما قبول داریم، میگیم صنعت موجب آلودگی چی شده؟ محیط زیست شده. بنابراین در رابطه با قضایای مختلف میتوان گفت مصالح متقابل بشری، مسائل مصالح مصلحت ها، یعنی عینیت مطلق نیست، عقلانیت مطلق نیست، مصالحه رویش انجام گرفته است، مصالحه روش انجام گرفته. متقابل است یعنی تقابل، درش ضدین وجود دارد، بعضی چیزاش خوبه بعضی چیزاش بده. بشری هم به اجتماع بشری گفته میشه، هم به سازمان اجتماعی بشری گفته میشه و هم به فرد بشر. درسته؟ نه جدیده دارم میگم یا اینکه شما نخوندید نگاه نه چی شده، هیچ فیدبکی نمیاد، نه مثبت نه منفی، نه بعد با آمریکا. اینا رو گفتم یا نه گفتم؟ بله گفتم. ما این چیز شما یه سفر گم کردید، این مال قبلشه. رابطه امنیت و قدرت رو گفتم. خب حالا بریم پس بعد بعدیش، پس بعد همون کلن قدرت رو بگم. حالا در رابطه با قدرت، در رابطه با قدرت مطالب مختلفی تا حالا ارائه شده، ولی از لحاظ علمی هنوز ما به جای نرسیدیم. یعنی قدرت ملی رو می‌خوایم بگیم و اهداف ملی، ولی از لحاظ علمی ما به جای هنوز نرسیدیم. منظور چی از لحاظ علمی؟ منظور اینه که ما هنوز از توصیف اجزاء شاکله یا مؤلفه های قدرت قدم رو بالاتر نگذاشتیم. یه موقع میگن ساعت چیه؟ شما این ساعت رو میداری بازش میکنی، میگی یه رقاصک هست و نمیدم دوتا فنر هست و نمیدم دوتا اسمش چیه اون جیار قرقره هست و دوتا چی. یه موقع میگی ساعت آن اصال، من نمیدم تعریف طوریش، که به مقتضای این عامل این عامل ایگریت رو از خودش چی؟ بروز میده. یعنی در قالب یه چی قرارش میدید؟ فرمول قرارش میدید. بنابراین علمی موقع که صحبت میکنید منظورمون اینه که شما بتوانید اون رو به صورت یک فرمول ریاضی درش بیارید و این فرمول ریاضی ماهیت اون رو نشون بده. مثلا در رابطه با انرژی میگن ای مساویس با MC2. این MC2 در همه قضایا مشخصه که این مساویس با چی، ولی در رابطه با قدرت ما هنوز به همچین نرسیم که بگیم پی مساویس با چی. در مکانیک رسیدیم، در سیاست نرسیدیم. شما بینید در علم مکانیک امروز به این نتیجه رسیدن که چه موتوری با چه قوه اسبی رو چه شاسی و چه اتاقی قرار بدن. درسته؟ مشخصه. البته بعضی جاها هنوز این توافق نرسته، چون فهم برن میگن این پاترولا با وانته، میارن تو ایران سواریش میکنن، بعد چهار نفر که میشینن میخوان برن تهران، باید برن دم میدون نوعی دو سه تا لنگه بار بذارن آخرش تا این پاترول جفتک نزنه، لگب نزنه. خب این چیزهایی که اونا آوردی ندیده ازدن، باز دوباره ما آوردیم اینجا مداخله کردیم خرابش کردیم در این قضیه متاسفانه. این مشخص شده. موتور تریلی رو اگر روی این رنوی بنده بذارن، البته بعضی جاها میذارن، کار نداریم، بعضی جاها میذارن، ولی معمولا از لحاظ علمی ثابت شده موتور تریلی رو چی باید بذارن از لحاظ مکانیکی، و اون موتور رو نمیشه چیکارش کرد؟ روی سواری گذاشتش. این رابطه قدرت با شاسی با اینا چی مشخص شد و با محیط. دیدید این رنوا مال ساخت فرانسه است دیگه، برای فرانسه میگه که نباید ترموستاتشو باز کنید، و طوری ساختن که هر دفعه هواگیریش به هم میخوره. ما آوردیم این چقدر ماشاءالله الحمدلله اونا که رنو را آوردن تو ایران، الحمدلله الحمدلله خدا حفظشون کنه، چند هر دفعه با مشکلی ما روبرو هستیم. رنو برای اونجا ساختن که فرانسه پاریس هیچگاه هواش به 30 درجه و 35 درجه و 40 درجه نمیرسه خنکه، بنابراین ترموستاتش هم هیچگاه باز نمی کنید، شما همیشه ترموستات باید روش باشه. میاید تو ایران هوای 40 درجه و به ندرت زیر 2 درجه میره، بعد هی دیدید میگن آقا نباید ترموستات، ما تو فرانسه دیدیم ترموستات اینو به خودش رنویا میگن نباید باز کنی، میکنی که میگه نباید بازش کنی، چون رنو به مقتضای محیط ما ساخته نشده، به مقتضای محیط جامعه اونجا ساخته شده. بله بله، همه مشکلاتی داریم ما با این. حالا در رابطه با قدرت، در رابطه با سیاست هم همین قضیه رو داریم که یک روزی می شود که این رابطه که در علم مکانیک اونا کشف کردن ما هنوز کشف نکردیم، اونا رو چیکار کنن؟ یا خودمون انشاءالله کشفش کنیم که مشخص بشه با چه مشخصی، با چه تولید ناخالص ملی، با چه وسعت جغرافیایی، با چه نوع منابعی، چه نوع قدرتی، به چه مشخصی باشه. همینطور که شما بنزین رو تقسیم میکنید، بنزین هواپیما رو توی موتور دیزل نمیشه ریخت. هر کدوم اینا حساب شده هست، یه روزی هم میشه به جای خواهد رسید که قدرت در روابط بین الملل رو شما میتونید چیکارش کنید؟ ارزیابی بکنید که با چه مشخصه ساعتی، چه نوع قدرتی و با چه بردی مناسبه. بنابراین یه روزی خواهد شد که مثل همین MC2 ای مساویست با MC2 ما بنویسیم چی؟ پی مساویست با مثلا F فلان، تابعی از چیه؟ این روزی خواهد شد. البته 500 سال پیش در اروپا که الحمدلله این فکر امروز تو جامعه ما وجود داره، گفتن نمیشه، میگفتن یک اصول بدیهی وجود داره که این بدیهیات قابل تغییر نیست. اخیراً هم میگن چاپ شده بدیهیات در داخل قمر هم. این بدیهیات در اروپا هم موقع بدیهی بود، فرشاد تلویزیون نشون میداد گالیله رو، گفت چطور علیه ارسطو تو حرف زدی؟ ارسطو این مطلب رو ثابت میکنه و در رابطه با این هیچ چیزی نمیگه، چطور تو جرأت کردی در رابطه با ارسطو چنین حرفی رو بزنی و بگی زمین میگرده؟ و در این رابطه مطالب مختلفی رو گفته. اینجا یه مطلب جالبیه، اگر بخونم رتی صلح ایجاد میکنه، بشر به یه همچین چیزهایی رسیده، منتها آماری ها یا کاپلان همونطور که خدمتتون عرض کردم در رابطه با موازنه قدرت یه بحثی داره، میگه موازنه قدرت از لحاظ تئوری 2-3، یعنی 3 قدرت در مقابل 2 تا قرار میگن، ولی با محاسباتی که رو کامپیوتر کردن دیدن 4-1. یعنی میتوان با کامپیوتر محاسباتی کرد و از لحاظ چیزایی که ما از لحاظ ریاضی نمیتونیم حساب بکنیم اون برای ما حساب بکنه و سریع به ما جواب بده. در آینده میشه به همچین کار، با امروزه نشده. به لحاظ این که نشده، حالا اومدن قدرت رو تجزیهش کردن، مثل همون ساعت، میگن عناصر شاکله قدرت چی؟ مثل اینکه میگن اگر از بنده بپرسن آقا ساعت چیه، نمیتونم بگم ساعت چیه، نمیتونم تعریف تئوری که ازش بدم ساعت چیه. یه تئوریسین میدانه ساعت چیه از لحاظ تئوری، ما میگیم ساعت از رقاصک و چی و چی و چی تشکیل میشه. قدرت هم مدن به دو بخش تقسیم کردن، به عناصر عینی قدرت و عناصر ذهنی قدرت. خب جان بعد از کردم که اولا با وجود این دیالکتیک عینی که من صحبت میکنم، قدرت ملی رو متقدم میدونم بر هدف ملی. به چه لحاظ؟ شما دقت بفرمایید، اول انقلاب موقع که ما قدرت داشتیم میخواستیم همه شیوخ فاسد منطقه برن و برن برن، ولی اگر دقت بفرمایید دیروز که شوروی میتونست مقابله بکنه با آمریکا، قدرت شداش اهداف ملیش تابع اون بود، ولی امروز که شوروی نمیتونه مقابله بکنه، میبینید همینطور به طور طبیعی داره میپذیره نقش دومیشو. یا اروپا، قدرت ملی این تقدم رو بر اهداف ملی داره. من نمیدونم شاید درست میگم یا درست نمیگم، ولی شما روش فکر کنید. اگر حضرت صلی الله علیه و سلم موقعی که قدرت ندارن در مکه، حیطه بازیشون کجاست؟ و موقعی که میان در مدینه پایگاه پیدا میکنن بین اون 73 نفر و عقب اولا و عقب ثانیه، حیطه قدرت چی میشه؟ گفتن موقعی که در مدینه ایجاد میشه، حیطه قدرت چی میشه؟ ببینید هدف ها چی میشه؟ گسترش پیدا میکنه. ببینید مرخص اینه که ما نمیگیم ما به هدف نهایی فکر نمیم، چون هدف ما هدف نهایی اون ایدئولوژیه که اون مسئله رو ما به عنوان معلم درس روابط ملل صحبت میکنیم. ما با معلم درس روابط ملل میگیم اگر شما موتور فرزند نمیدونم 400 اسب دارید، میتوانید هدفتون این باشه که تریلی درست کنید، و این هدف شما میریدم سراغ تریلی با هدف با بسلا موتور 400 آن نمیدونم چند بعد باشه شد. با موتور 400 از شما نمیرید جیان درست کنید، مگر اینکه عقل آدم چی باشه؟ گرد باشه. ولی اگر ما حساب بکنیم آدم انسانی حیوانی عقلاییست منطقیست، معمولا از قدرت خودش بالاترین کارایی رو میگیره. به این تبعیت از اون ایران همین کار رو ببین، من مثال ایران رو زدم، میبینید دقیقا این در یه جامعه شدیدن ایدئولوژیک همین ایفا شد، اعمال شد. و در رابطه با فرض میکنیم امریکا هم همیتون، امریکا تا زمانی که نمیتونه بازی بین المللی بکنه، به لحاظ این که بین اون موقعیت او رو در کجا قرار داده؟ ایزوله کرده. بازی چی میکنه؟ منطقهی میکنه. موقعی که ابزار هواپیما، کشتی های بزرگ و اقتصادی به دست میاره که میتونه بازی بین المللی بکنه، هدف بین المللی چی میشه؟ گسترش پیدا. و شوروی زمانی که میتونه این کارو بکنه بین المللی بازی میکنه، و موقعی که نمیتونه بین المللی بازی بکنه و داخلی بازی میکنه.
اینطوری میشه که قدرت رو در پی رسیدن به این هدف هست کردن، یعنی قدرت رو برای هدف
نه، اون دینه من قبول دارم در رابطه با دین، ولی در عملشون ما میگیم بود عملیشون چطور بود. یعنی شما یه موقع مبلغ مذهبی هستید، یه موقع چی هستید؟ معلم هستید که ایمپیریکال تجربی صحبت میکنید. ببینید همین احکام اسلام، ولی خب ببینید این احکام اسلام در اون موقعی که میشد مثلا الف بود، الف بود، ولی موقع که رسید به در به اینجا الف بود، موقع که رسید اینجا شد الف به اضافه یک، اینجا چی شد الف به اضافه ب، همینطور میبینید یه همچین حالتی. ما به عمل داریم کار میکنیم، چون درس ما درسه چیه؟ امپیریکال، تجربیه. درس بر ما از این لحاظش هست، نه از لحاظ بود مذهبی، که میگیم ایشون میدانستن. من اینکه از علم میگم، بعد سندش رو از این طرف میارم که ببینیم که پیامبرم، اینکه ما میگیم دین به سای اسلام هم کلو ما حکمه به الاخ، کلو ما حکمه به شر، واقعا همینه. غیر از این راهی نبوده. حالا علم این رو ثابت میکنه که شما با این حد قدرت باید در حد این قدرت بازی بکنید. اگر اهدافتون بلندتر از این باشه، موجب چی میشه؟ قدرتتون از بین میره. اگر شما یه باتری 4 ولتی دارید، بیایید وصلش بکنید به خوشکنتون که مثلا چقدر برق میخواد، این برق رو میگیره از باتری شما، ولی کاری انجام نمیده. باتری شما چی میشه؟ از بین میره. خب بحث اینه، به دنبال این میگردن، ولی در اون موقع با اون اقدام نمی کنه. بله. خب ببینید اون هدف، ببینید خب در واقعیت اینه، ببینید اول انقلاب ما، ببینید این مقصد هدف ملی و قدرت ملی بوده، ما عمل کردیش داریم. در اول انقلاب ما هدف ملی رو گذاشتیم اینجا، ولی بدون اینکه سعی کنیم قدرت ملیمون به این هدف برسونیم، سعی کردیم بدون اینکه این قدرتمون به اینجا برسونیم. بحثتر اینه، یه متفکر علوم ثبات بندر، تو اگر میخوای هدف ملی جهانی کردن اسلامه، این جهان چی داره؟ موشک‌های استراتژیک داره. این جهان موشک‌های اتمی داره. این جهان اقتصاد 4000 میلیارد دلاری تولید داره. این جهان پروداکتیویتی این داره. این جهان تولید ناخالص سرانه ملی اینقدر داره. دقیق می‌فرمایید؟ دقیقا. بیا این قدرتتو برسون به اونجا و با یه ضریب اضافه بعد میتونی اینو چیکارش کنی؟ تغییرش بدی. بنابراین آن چیزی چون وقت شاخص میشه چی میشه؟ قدرت میشه. خیلی جام شکست خوردم. ببینید ما نه. تجربه خب ما داریم میگیم. ببینید الان ما عناصر ذهنی قدرت رو میگیم، عناصر عینی قدرت هم میگیم. خب روحیه اینا بالاتر بوده، هدفمند اینا بودن، در میکنی؟ هدفمند بودن، روحیه بالا. نه به این قانونه، دقیقا قانونه، چون روحیه مردم ما درست نمیگفتیم شعار میدادیم، و ایمان که در اینجا ما در رابطه با شما صحبت میکنید و حرف میشه، همین هم میشه حسابش کرد. این یه حدی از قدرت رو میرساند، نه تمامش رو. دقیقا فرمودید که این رو محاسبش چیه؟ پیچیده تره، چون شما رو موشک نوشته قدرت تخریبیش چقدر، ولی یه آدم میبینی اینطوری میکنه، شاید اینطوریش از حالت چی باشه؟ ضعف باشه. اگر یه دستگاهی شما داشته باشید، اون دستگاه پیچیده میتونه نشون بده قدرت چی شروع که ایشون چه حالتی داره. این پیچیده تر راست چی؟ بله بله بله. حال میگیم نداشتی که بگی ما شما اساسا الان ما نگفته شما الامام کل انعام هستیم اینها نمیدانن بیچاره ها. مثال براتون رابطه با قدرت ملی و هدف ملی. حالا بیایم عناصر تشکیل دهنده قدرت ملی رو بگیم چیه. قدرت ملی از دو بخش تشکیل میشه. یکی عناصر مادی قدرت یا عناصر عینی قدرت، یکی هم عناصر ذهنی قدرت. اگر اینا رو زیر هم بنویسید یا اینطوری بنویسید، نیست قدرت ملی از دو بخش است، عناصر عینی قدرت، عناصر ذهنی. بعد زیر عینی بنویسید، ذهنی هم اینطور بنویسید، بهتر تو چشمتون میمونه. عناصر عینی یکیش جغرافیا، یکیش اقتصاده، یکی رشد تکنولوژیک کشوره، یکی اقتصادم گفتم رشد تکنولوژیک، یکی جمعیت. یکم نحوه دیپلماسی یک کشوره. عناصر ذهنی قدرت، قدرت نظامی نگفتم، نظامی رم بر قدرت نظامی. عناصر ذهنی قدرت یکیش رهبریه، یکیش ایدئولوژیه، یکیش روحیه ملی، یکیش ایستارهاست. دیگه چیز دیگه جا نذاشتم اونجا ها، گفتم هم روح اصلاف بله کیفیت خودم بله ایستارها من. حالا یکی که خدمتتون عرض میکنم در اینطور، در رابطه با جغرافیا چند مسئله مطرح. یکی وسعت جغرافیا، یکی موقعیت کیفی اوضاع سوق و جیشی داخل کشوره، یکی موقعیت ژئوپلیتیکه، یکم مسئله منابع مطرح میشه. حالا یک چیز منابع جغرافیا را عرض کردم، حالا در رابطه با جغرافیا یکی وسعته، یکی موقعیت سوق و جیشی داخلی کشور، یکی ژئوپلیتیکه، موقعیت ژئوپلیتیکه، یکی هم منابع. حالا یکی که خدمت منابع میتونیم جدا حساب بکنیم، ولی در این رابطه چون هرچی وسعت زیادتر باشه منابع احتمالش چیه؟ بیشتر احتمالش. گفتم آخر آوردم به هم. خب حالا در رابطه با وسعت، گرچه روز به روز که قدرت کشور تحول یافته و انسان پیشرفت کرده از ارزش منابع مادی بیش کاسته شده، ولی با این حال هنوز وسعت یکی از عوامل قدرت ملی. خب حالا چه عواملی موجب شده از قدرتش کاسته شده؟ مسائلی مثل موشک‌های بلند پرواز، مسائلی مانند تغییر ماهیت قدرت از نظامی به اقتصادی، مسائلی مانند دستیابی انسان به سلاح‌های با قدرت کشتار جمعی، مسائلی مانند جنگ از راه دور، اینا همه موجب شده دیگه اهمیت جغرافیا از بین، اهمیت وسعت از بین بره. ولی با این حال اگر ما همه اون عوامل دیگر رو یکسان بگیریم، اون عوامل میتونن همدیگر رو مات کنن و بنابراین جغرافیا چی میشه؟ نقش مهمتری رو پیدا میکنه. یعنی اگر در مقابل موشک ضد موشک باشه، در مقابل هواپیما ردیابهای بسیار پیشرفته باشه، در رابطه با هر قضیه دیگری بتوانیم ما
شبیه یا ضد اون رو درست بکنیم، بدل اون رو درست بکنیم، جغرافیا وسعت خودش رو حفظ میکنه. با این حال این حالت از بین رفته، یعنی رشد تکنولوژی که کشور آنچنان اهمیت پیدا کرده که اهمیت مسئله جغرافیا رو از بین برده. یک کشوری مانند شوروی با 29 میلیون کیلومتر وسعت امروز امنیت ملیش در خطر، هم از داخل هم از خارج. و یک کشوری مانند سوئیس امنیت ملیش هم از داخل هم از خارج چیه؟ تامین هست. بنابراین با تحولی که پیدا شده دیگه همونطور که دیگه گردن کلوفتی و قد بلند نشون دهنده قدرت نیست، بلکه مغزه که نشون دهنده قدرته. همینطور هم در رابطه با وسعت جغرافیایی این کیفیت قدرته که اهمیت داره، نه وسعت. شوروی در طول تاریخش، چه در زمان ناپلئون، چه در جنگ جهانی اول، چه جنگ جهانی دوم، تونست به لحاظ همین وسعت جغرافیایی خودشو حفظ کنه. ولی اخیراً دیگه به لحاظ رشد فرهنگ، به لحاظ رشد وسایل ارتباط جمعی، به لحاظ تغییرات در بلات اقتصادی، مشروعیت خودشو داره از دست میده و اون قدرت رو نداره. مفهوم دوم در رابطه با جغرافیا هست که موقعیت سقوط جشه داخلیه. یک کشور اگر محصور باشه در کوها یا محصور باشه در دریاها، موانع طبیعی، این کشور در مقابل حمله نظامی کمتر نفوذ پذیره تا یک کشوری که فلته. مثل اینکه جزیره فاب خودش این عمل رو برای شما ثابت کرد. فاب به لحاظ باز بودنش نمیتونست به اصطلاح در دست هر گروهی قرار میگرفت خیلی خوب ازش دفاع بشه، در حالی که کوههای غرب کشور ما سدهای نفوذناپذیری بودن برای هر دو طرف. این مسئله در رابطه با کوه بلندی های جولان هم مطرحه. بلندی های جولان موقع که دست سوریه بود تا 67، سوریه میتونست تل آبیب رو راحت در مسیر خونپاره های خودش قرار بده و مسلط باشه، و امروز که در اختیار اسرائیل، شدیداً دمشق تحت فشار. مبحث بعدی در رابطه با موقعیت ژئوپلیتیک. در رابطه با ژئوپلیتیک ما سه تا تئوری داریم. یکی تئوری مکیندر. مکیندر به سیاست جغرافیایی زمینی معتقده. از آنجایی که انگلیس قدرت دریایی بوده و ضعفش تنها در رابطه با قدرت زمینی و منطقه است، بنابراین میبینیم مکیندر میاد اروپای شرقی رو قلب زمین میدونه، چون همیشه اروپای غربی از طرف شوروی و اینا در خطر بود. این سطلی که این وسط هست چیه؟ اروپای شرقیه. و میگه اگر شوروی بر اینجا حاکم بود، بنابراین اروپا قدرتی نداشت، و اگر اروپای غربی بر اروپای شرقی حاکم، میبینی الان اروپا داره رو اروپای شرقی چقدر سرمایه گذاری میکنه و به هیچ جا توجه نمیکنه، دنباله این تفکره که اگر کسی بر اروپای شرقی حاکم باشه، بر تمام یوریژیا حکومت میکنه، اروپا و آسیا، و هر کس بر یوریژیا حکومت بکنه، نامعتقدم بر دنیا حکومت میکنه. و در راستای این تفکر بود که راه آهن رو هم انگلیس ها و هم آلمان ها به سرعت راه آهن رو به کشورهای جهان سوم آوردن تا بتونن نیروهای خودشون رو به سرعت مناطق عملیاتی برسونن. یه دانشمند دیگری هست در همین رابطه به نام اسپوتینگ. اسپوتینگ معتقد هست ریملند مهمه، نه هارتلند. ریملند یعنی مناطق حاشیه‌ای. اسپوتینگ میگه همانطوری که میوه ها رو پوسته روش حفظش میکنه، پوسته های روی میوه، میوه رو داخل میوه رو حفظ میکنه، همینطور هم قلب زمین رو چی حفظ میکنه؟ مناطق حاشیه‌ای، ریملند حفظش میکنه. طبق این فرضیه ببینید ایران نقش مهمی پیدا میکنه. ایران، ترکیه، چین، اینا همه چی هستن؟ ریملند هستن. ویتنام، آسیای جنوب شرقی، اینا ریملند هستن. بله؟ قلب زمین کجاست؟ اروپای شرقیه. هر کس بر اروپای شرقی ها چه حکومت کنه، بر همه یوریجیا، آسیا اروپا. حاشیه های این یوریجیا کجا هستن؟ این چین، ایران، نه، چون اروپا که مرکز قدرت دیگه. اینجا مناطقیه که نمیذاره به اصطلاح این هارتلند شوروی بیاد یهو با آبهای گرد حمله کنه. و اگه این رینلند رو داشته باشن میتونن در داخلش چیکار کنن؟ نفوذ بکنن. از این لحاظ ایران ببینید اهمیت مهم میداره. یه دانشمند امریکایی ببینید به نام آلفرد ماهان معتقد هست به مناطق استراتژیک دریایی. بین امریکا به لحاظ این که دور افتاده است و در اون زمان هواپیماهای بلند پرواز یا موشک‌های بلند پرواز نداره و هواپیماهای بلند پرواز نداره، میگه نیروی دریایی مهمه. بنابراین آلفرد ماهان نقاط استراتژیکی رو طرح میکنه که امریکا بتونه در اونجا پایگاه بزنه. این نقاط مثل میبینید جبل الطارق، دماغه امید نیک، مالای تنگه مالایا و خلیج فارس، کانال سوئز، باب المندب، اینا هستن. وقت امروزه خلیج فارس به لحاظ اینکه هم ریملنده، هم منطقه است که ثروت داره، هم انرژی، دنیا روی انرژی میگرده، خلاصه آنچه خوبان همه داره این تنها داره. حالا اگر بتونه استفاده کنه ازش، اگر بتونه استفاده کنه، اگر من میترسم دوباره مثل زمان شاه دوباره برسیم به اون، به جایی که سوگلی باشیم، فاحشه بشیم، ترس دارم از این. امیدوارم که اون طرح که هفته گذشته خدمتتون میدادم که ما از داخل با هم ترکیب قدرت کنیم تا بتوانیم در نظام بین المللی هم فعال باشیم، در رابطه با اینه که تا در داخل ما به توافقی نرسیم، در بازی بین المللی ما مؤثر نخواهیم بود. در این رابطه است که بتونیم. گفتن یه لوری گوشه خیابون خوابیده بود، پاهای اینقدر دار، هی اومدن رد میشدن اینا، گفتن عجب پاهای این، اگر خشم بماله روز 4000 تا خشم بماله. هی رفتن، هی آمدن، هی گفتن، لوره بلند شد گفت اگه بماله، ای بماله 4000 تا میماله، گفت اگه بماله نمیماله. حالا ما هم ایرانی ها میدیم این منطقه است، این اهمیت داره، این طوره، این طوره، این طوره، اگر استفاده بکنه، ولی نمیکنه. اگه بماله متاسفانه در ازباره در طول این 150 سال که ازش استفاده نکردیم، امیدواریم که شروع کنیم به استفاده کردن. مسئله بعدی منابع. از سردم همونطور چون برادرمون گفتن، منابع ربطی به جغرافیا نداره، رابطه ضروری نیست، ولی رابطه احتمالی داره. اگر عوامل دیگر رو ما یکسان بگیریم، هرچی وسعت جغرافیایی بیشتر باشه، احتمال وجود منابع بیشتر درش هست. احتمال، نه ضرورت. احتمال. منابع هم یکی از عوامل قدرته، اما نه هر منبعی. منبع برای اینکه بتواند مایه قدرت باشه، باید حاوی چند خصوصیت باشه. یکی اینکه این منبع حیاتی باشد. مثل اینکه امروز میبینید نظام جهانی هستی رو میگن از انرژی ساخته شده. اساس انرژی، حالا البته داریم که اساس اطلاعات. بنابراین انرژی ماده چیه؟ حیاتی و منابع انرژی. مبحث دوم کمیابی این ماده است. نه هر ماده. نفت منبعی سه تا 100 سال دیگه احتمالاً میتونه تموم بشه. سوم اینه که آلترناتیو مناسبی نداشته باشد. جایگزین مناسبی نداشت. نفت الان این جایگزین مناسب رو نداره. زغال سنگ و اینا انقدر محیط رو آلوده میکنه، به انقدر سخت استخراجش اومده که سخت نمیکنه. و اتمی، انرژی اتمی هم آنقدر وحشت ایجاد کرده، هم خود غربی ها نمیخوان بسیار تکثیر سلاح اتمی به دست همه بیفته و هم مردم ناراحتن از لازم و هنوز هم انرژی خورشیدی اینها نتونستن ازش استفاده بکنن. بنابراین میبینیم اهمیت پیدا کرده، ولی مثل میبینیم علی رغم اینکه کالای کمیابیه ولی حیاتی نیست زیاد و میبینیم که خیلی حساس نیست و بنابراین خیلی روش سرمایه‌گذاری چندانی نمیشه همینطور. و امروز منابع کشاورزی اونا که دستساز بشره داره اهمیت پیدا میکنه، مثل گندم. همینطور کارتل گندم بسیار از کارتل نفتی قدرتش بیشتره در دنیا و میتونن. بنابراین منابع نقش مهمی داره. به نظر من منابع زمانی میتوانن کارایی داشته باشن که با تکنولوژی و علم تکمیل بشن. وجود تکنولوژی و علم که میتونه به منابع کارایی بده. به امروز با پیشرفت بشر میبینیم منابع نقششون رو داره از دست میده. منابع خوبن ولی نقش اساسی خودشون رو از دست میدن. دقیقا مقایسه این با مقایسه ارث پدره. ارث پدر 100 سال پیش چیز خوبی بود، ولی امروز دیگه دنیای امروز دنیای پول صرفا نیست. پول خوبه ولی اطلاعات یا علم از اون چی زده؟ بالا زده و تونسته توانمندی بالایی رو بیاره. اگر ژاپن رو مقایسه بکنید با ایران دقت می‌فهمید. الحمدلله ایران در نفت سومه، در گاز دومه، در مس دومه، در همین طور الحمدلله. ولی با کمال تأسف این ملت هیچ ناسیونالیزم منفعل داشته، همیشه برای توجیه کاراش همیشه ناسیونالیزم منفعل داشته که بگه ما بودیم، ولی هیچگاه ناسیونالیزم فعال نداشته که حرکت کنه. و در مقابلش ژاپن، ژاپن هیچ منبعی نداره ولی امروز تولید ناخالص ملیش 2000 میلیارد دلار و هر ژاپنی مثل یک آمریکایی به اندازه یک آمریکایی تولید میکنه و داره میره که از آمریکا جلو بزنه. البته آمریکایی‌ها بیدار شدن، آرشون نمیشه آمریکایی‌ها که از ژاپنی‌ها یاد بگیرن. اصلا درسی در دانشگاه آمریکایی‌ها هست What we learn from Japanese، چه چیزی ما از ژاپنی‌ها یاد میگیریم. الحمدلله ما در لیبی افرادی داریم که هیچ کس رو قبول نداره، هیچ اصلا مارکس رو میذاره تو جیبش شت. این الاغ چی بوده؟ هیجل رو میذاره اوف، و گسکونت رو میذاره اوف. اصلا یه الاغ بودن که نفهمیدن در لیبی. من وقت متاسفانه میگن 1000 سال در لیبی در همون حد هم باقی موندن و این غرور علمی آنچنان اونها رو گرفته است که هیچ گونه حرکتی نمی کنن. و این هم غروریست که در قرون وسطا اروپا را گرفته و کلیسا رو. اونها فکر میکردن علم لدنی دارن، اونها فکر میکردن حقیقت نامکشوف و بر همه در اختیار اونها. و یکی که اونها اون وقت لطمه خورد و کل اعتقادات مردم از بین رفت. اگر اونطور اونها ادعای مطلقیت نمیکردن اینطور لطمه نمیخورد. امروز ژاپن میبینی به جایی رسیده که تولید ناخالص و هیچ گونه منبعی هم نداره، ولی الحمدلله این ملت ما در کنار اقیانوس هند و خلیج فارس اینا و اینا مردمش وقت از گرسنگی. این یه چیز تکنولوژی نمیخواد قایق و تور بندازن ماهی بگیرن بدن مردم هر روز ماهی بخورن، بهترین غذاست ماهی دیگه. ولی این ملت هنوز به اندازه همون ایلها هم متاسفانه همت نداره که بتونه همونا که خدا بهش داده رو حتی از اونجا در بیاره به مردم گرسنگی نکشن، مردم بدبختی نکشن. این نقشه تکنولوژی یا تکنولوژی میتواند پروداکتیویتی ایجاد کنه. یه بولدوزر رو با یک عمله مقایسهش کنید، یه بولدوزر کار یک عمله رو، کار 1000 عمله رو در یک روز انجام، در یک نه 2 ساعت انجام میده. 1000 عمله رو بزنید 2 ساعت انجام. بله واقعا راست. و راست میگه. خدا هم استغفرالله نمیدونست که گفت جهاد اکبر مقدم بر جهاد اصغر. بعد یه نامه به خدا بنویسیم، پست هوایی میبره به خدا یا پست تصویری به خدا بزنیم بریم خدا عوضش کن، یا عوضش کن جهاد اصغر رو بذار مقدم و جهاد اکبر رو بذار مؤخر. بعد احتمالاً با فرض میشه به خدا ما اینو اطلاعش بدیم یا جامعه تحول پیدا. و امروز از لحاظ تکنولوژی خب دقت میفرمایید ما توی جنگ خودمون نتیجه تکنولوژی رو دیدیم و در جنگ های مختلف در یا ژاپن یه برکتروی اتمی تونست ژاپن رو چکارش کنه؟ تسلیمش بکنه، یه بمب کوچک. و امروز میدونید این بیوان ها بی یک 25 برابره همه بمب هایی که در طول جنگ جهانی دوم منفجر شده، یه بیوان بلند میشه. قدرت انفجاری داره، قدرت تخریبی داره. 25 برابر هر چی از سال 1939 تا 1945 از طرف همه بمب ریخته بود، یه بیوان بلند میشه و میریزه و میره. حالا این قدرت تخریبی بشره، ولی قدرت سازندگی بشرم که خب خودتون دیگه دارید میبینید که این گاوایی که 80 من شیر میدن و بعضی از گاوایی که سال دو سه ما بیشتر دو سه چارک بیشتر شیر نمیدن، یا مرغهایی که در عرض 45 روز نمیشن انقدر، و مرغهایی هم که ما تو محل خودمون داشتیم 8 سال 9 سال میشد یک. بالاخره رشد تکنولوژی هست دیگه که چگونه تونسته. یا غذایی که ما میپختیم موقع زیر دیگ، یه پلو که میخواستیم بپزیم چه برای هی فود بکن نمیگره، یا گوشتی که میخواستیم بکوبیم اون سر کوبی که گوشت میکوبیدن به خانوم ها بسیار ناقص میشدن، یا اون تشتی که رفت میشستن. این از چیزایی که خیلی جزئیه. همینطور مثلا این اطلاعات و این کامپیوتری که امروز شما میبینید میشینید پشتش، ما این حالا من که الان همین امروز ظهر من با این آقایون بحث داشتم، گفتم مگر میشه آقا مسلم شده هستید که قابل شناخت نیست؟ بعد پریشب رادیو امریکا میگه ژنی که سرطان پوست میآورده رو شناختنش. اون اعتقاد نداره متاسفانه و اینا رو پیدا میکنه. ما هم که اعتقاد پیدا نمیکنیم، هر موقع گیر افتادیم میریم اونجا در جایی که سلمان رشدی بوده، همونا که سلمان رشدی رو حمایت میکردن، میریم خدمت اونا تا ما رو چیکار کنن؟ معالجه کنن، بعدم به همونا اون وقت فحش میدیم متاسفانه. در هر حال تکنولوژی است که میتواند شدیداً عدم قدرت رو تبدیل به قدرت بکنه و توانمندی بکنه. ما اگر تکنولوژی نباشه، منابع احتمالاً انسان رو تومه میکنه و جامعه رو تومه دیگران میکنه. مثل دختر زیباییست که نادان است. دختر زیبای نادان احتمالاً ممکنه به تصرف دیگران بیاد، ولی دختر زشت کسی به او توجهی نمیکنه. مبحث بعدی مبحث اقتصاده. نوع اقتصاد میتونه نظام رو توانمند بکنه یا نظام رو در هم بشکنه. بافت اقتصادی هم ترکیب اقتصاده، هم گرایش های اقتصادی، که چه بخشی خدمات باشه، چه بخشی صنعت باشه، چه بخشی کدوم اینپوت کدام باشد، و بعد سرمایه گذاری ها در چه بخش باید انجام بشه. همینطور قضایایی که بتواند اقتصاد رو خود افزاینده کند نقش بسیار فعالی دارد. امروز شوروی می‌بینیم از لحاظ اقتصادی، ببینید من اون بود مارکسیستی اقتصاد شوروی نیست که میگم موفق بوده، اون بود دیکتاتوری مصلح استالین بوده که موفق شده. از لحاظ واقعی اگر بخوایم حساب کنیم، یه تشبیه، مغازه‌ای رو که شما باز می‌کنید ابتدا باید سرمایه گذاری کنید، نمیشه ابتدا شروع کنید به بهره برداری ازش. متاسفانه در کشورهای جهان سوم چون بحث ها اخلاقیه، هنوز مغازه باز نشده سعی دارن به توزیع ثروت. این امکان پذیر نیست، نمیگم اخلاقیه ولی امکان پذیر نیست. ببینید در داخل جامعه ما بازار رو فرضاً میگیم بازار منظورم طبقه قدرتمند مالیه و توده های مستن. اگر ما این بازی رو بیایم بازی عدالت بکنیم، بخوایم به نسبت به توزیع و این رو بریم سیاسیش بکنیم، این قدرت چی داره؟ بیشتری داره. باید اینا رو چیکار خواهد کرد؟ نابود خواهد کرد. بعد ما الان 100 سال همین چیز رو داریم. سوسیالیست های مجاهدین اول انقلاب مشروطه رو بگیریم، تا حالا داشتیم دیگه، و همیشه هم اینها موفق در آمدن، مگر اینکه دیکتاتوری مصلحی بیاد این کار. ولی در بازار امروز بین المللی، در بازار امروز بین الملل، اونجا که حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماد ابوذر و اینا نذارید بدون هم بیافتن، یا همینطور قسمت های مختلف، نه این حالت، ما به طریقی هستیم که ما همین بازار رو توده هامون اینجا هستیم، جنوب هستیم، در نظامونه در مقابل شما. ببینید بود اخلاقیش نمیگم، بود
پایین تر میاد، حتی از اینجا میاد، یعنی روز به روز ارزش ما میاد پایین تر. و نتیجه مبارزه همون میگم اون در مبارزه خارجیمون که دید آقای رفسنجانی اخیرا گفتن 1,000,000,000 دلار مبلغ ریالیش هم گفتن 37 تریلیون تومان 37 تریلیون تومان گفتن، یعنی 37,000,000,000 تومان و همون تو آماری که هر شب دادن که در این مبارزه اصلا این دفته با واقعا هم در بیتن و واقعا در داخل هم همینجور تعارض رو باید خارجی کرد، تعارض باید خارجی کرد. آمار تریشت دادن آقای دفتنجان، آمار تریشت دادن مزامن داشتن. این رو بعد خرابی های جنگ، خرابی ها و هزینه های جنگ، یعنی شما حساب بفرمایید. اگر بگیم ما از 73 قیمت نفت زیاد شد دیگه، بگیم سال 15 میلیارد دلار جفتیم تا حالا
17 تا 15 میلیارد 155 تا 155 تا 255 میلیارد دلار
100 میلیون دلار 1 میلیارد دلار هم همه اون ناجسته بودیم، میشه 250 و 155 در 3 برابر هم بهره روش گذاشتیم، تحویل دادیم، سه برابر هم بهره روش گذاشتیم، به اسم رادیکالیسم تحویلشون داد. حالا این موقع میبینید هر دو شریعتی خیلی راه ها رو قشنگ در ما کن گفت یارو از خونه میبینید جهادگر بود، این مرتبه گفت نکنه من دارم میرم شمشیر آر میزنم، اشتباه نمیخوام در اون شهر یه رو بیافته. بعد اومد تو خونه نشد نکنیم این نمازا، مواظب باشیم یه مرتبه هم مسجد اون ضرار نباشه هم جهادمون. متاسفانه یه همچین مبلغ از ما رفت، یه همچین مبلغ هم از عراق رفت و حدود همین هم از کشورهای دیگر خاورمیانه رفت و اقتصاد سرمایه‌داری دچار 8 سال رشد مداوم شد که در تاریخ سرمایه‌داری، در طول تاریخ سرمایه‌داری بی‌سابقه بود. خودتون میگم در طول تاریخ سرمایه‌داری بی‌سابقه، چون در هر جنگی که بود دو تا ابرقدرت ها مبارزشون این استاد اینجا، در اینجا ما دو تا خودی بودیم که هم میدهیم این ابرقدرت ها به ما اون وقت سلاح ها رو میفروختن. انشاءالله مواظب باشیم. در حال حالا به جای رسیدیم که باید فکر کنیم، قصه خوردن فایده نده، باید فکر کنیم، باید حرکت کنیم. اگر بتوانیم در داخل با اخلاق هم نیست، با زور هم نیست، با زور این ثروت رو فرار میده، با اخلاق هم این کمک نمی کنه، او باید سود بیشتری ببرد، باید به بورژوازی ملی داد تا بورژوازی ملی، تا راه های پیدا کرد که بورژوازی ملی از بخش صنعتی استفاده ببرد نه از بخش بازار. باید قانون اساسی رو تبیین کنیم، انقلابی عمل کردن رو بذاریم کنار. یعنی انقلابی عمل کردن به این معنی که امروز یه جور فردا یه جور، باید یه مسیری رو بکشیم، ترسیم بکنیم و اینو تدوینش کنیم و اینو خود افزایندش کنیم، استیلوور کنیم. چون بازاری پولدار لعنتی من میگم لعنتی، ولی چه بکنم چه بکنیم؟ راهی نداری، راهی نداری آدم بده این رو چکارش بکنه؟ بیا سرمایه گذاری کنه در بخشای ملی و نره در خارج از کشور، نبره دلاراشو خارج از کشور و بعد برگردیم بیاره در داخل و شکر سرمایه. تبعید هست ولی این تبعید داخلیه. یه شعری رو من از زبان حال شما برادران حزب الله از حافظ تبعید، یه آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف هست، با دوستان خصومت، با دشمنان مدارا. نه این که ما انجام میدیم چیه؟ این که ما انجام میدیم اینه، با دوستان خصومت، با دشمنان مدارا. خصومت به ماها میگن تو اومدی ایران چشمت کوش و مقاسم نیست، یارو که گرین کارت داره سالی یه بار دلار بشنن به آمریکا برات، یارو که آمریکا مونده و ایران نمیاد میرن جان قربان سوال بیتر که تقاضا رو فرمایید طرف ساز بفرمایید ما رو اینا سال دو بار سال پر یکی $5,000 هر دفعه خرجش میکن میارن اینجا قربان بفرمایید بریم خدمت آقای رهبر. آقای رهبر این آقای دکتر نمیدونید چه خالصن مخلصن داره به اسلام خدمت میکن. و حالا بالاتر از ایرانی ها که خارج میدن میان دستون رو بسن میارن آمریکایی، اگر یه آمریکایی اوزگله عقب مانده فاسد بگه بله میدونیم بسن حلوا در وعن داریم یه، ولی ماها که اومدیم و آرمون شد گرین کارت چشم کوش رو میخواستی نیایی احمق از شروع داشتی میموندی گرین کارت میگرفتی، شروع بیشتر داشتی میموندی اونجا ما میبادیم بدل تماس میکردیم، حالا چون اومدی باید اینجا سری بخوری. آسایش دو دیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان خصومت، با دشمنان مدارا. کرد اینو بیدم حرف هم قبول داره ولی عملا کرد، عملا معصومی رو کیا رفتن زدنش بیرونش کردن، کیا رفتن زدن معصومی رو دیگران چی زدن؟ چی میرد تو دانشگاه و میتوند رو کفیوز فاسد کسید خبید چی میرد یقه استادار میگرد دور دانشگاه میزنن تو سرشون همین 3 سال پیش یقه معاون مدیر کل و مدیر کل دانشگاه گرفتن اینطوری میزنن و سرش میگردن دور دانشگاه گردوندن و الله اکبر اینا که وزیر همین فاضل استفاده به دانشگاه استفاده همه استفاده دارن اینا کیا بودن؟ آمریکایی ها بودن حالا احساسات میشم دل هم میسره، دلم میخواد یه روزی واقعا شهدای های ملالان، یه روزی دلم میخواد این آیت الله آمریکایی ها بیاد ایران معالجه بشه، دلم میخواد یه روز گوش بگه آقا من مریض شدم فقط ایران من شفا میتونه بده بیاد التماس، دلم میخواد بگن آقا سنایی، دلم میخواد این همه واقعا بگن آقا چه بکنیم انشالله آرزو به گور نیم بریم خواهیم شد ما اون بگن. به هر حال این جنوب دقیق میتونم بتواند قدرتش رو در این راستا تقویت کنه، این تعارض درسته در داخل در دالوده ولی این تعارضیست که اگر ما در به جان هم بیفتیم و علیه هم باشیم بعد مرتبه ما که اینجا 4 در مقابل 100 میاد یه چی؟ 2 باید بتوانیم این رو در راستای چه قرارش بدیم؟ در راستای به این کاریه که میشه، نیکاراگوآ همین کار رو کرد، 5 کشور مکزیک و هندوراس و اینا رو علیهش باید نمیخواستن به جنگ آدارن، اورتگا رفت با این کشورها اینها رو با اینا ساخت فنست. در داخل هم موقعی که میخواستن تعارض کنن ارتگا آمد با مخالفین رفت شروع کرد به چی؟ صحبت کردن، بالاخره فداکاری ملی کرد برای اینکه نظام نیکاراگوا لطمه نخوره از قدرت رفت کنار. در انتخابات میتونست 44% رأی آورده، میتونست مبارزه کنه، کاشتنی نمی کنه، داره میاد در آخو بغداد داده به کشورش نفت میده. نه این رقابت فرق میکنه، رقابت میکنه در داخل، رقابت رفت با مخالفین صحبت کرد کارگرها رفتن سر کار، رقابت میکنه برای قدرت رسانه، ولی در راستای منافع ملیش، در راستای نظام ملیش که سعی بکنه سیستم رو چیکار کنه در اون راستا قرارش بده. بنابراین نوع اقتصاد باید نوعی باشد که بتواند جامعه رو خود افزاینده کنه، بتواند یه درصدی از رشد و اقتصاد داخل جامعه نهادینه کنه که خود جامعه رشد چی داشته باشه؟ فزاینده داشته باشه. حالا این سیستم اقتصادی رو از میزنم باید اتفاق ما نظام اون ببینیم چیه. موقع که نظام شکل گرفت در اون راستا اون وقت میشه منافع رو به کار برد. در داخل جامعه ما عرض میکنم ما وفاداری همون به مقامات رژیم، اینو که جامعه که دست نداده که امروز 70 نفر هم از خودتون رافت دادن، درسته؟ 200 نفر هم از خودتون رافت دادن، 70-210 اتوبوس، 7000 نفر رو امروز برداشت از قم برن خدمت رهبری. این حداقل یه ما برنامه ریزی شده، یعنی 200 نفر یه ما برنامه ریزی میشن. حال حساب بکنیم این یه ما 200 نفر رو شو حساب بکنیم 400 تومن حقوق اینا بود. این اتوبوس ها حساب بکنید 200 اتوبوس چند هزار تومن میگن برن بیان؟ 6 تومن. 200 تا 6000 تومن چقدر میشه؟ 1,200,000. 7000 نفر دیگه 400 تومن در حقوقشون هست. 7000 تا 400 تومن این چقدر؟ 2,800,000 تومن. این 4,200,000. اونجا تو تهران بعد 100 تا پلیس نابسید بشن تون اتوبوسان اگر و مسیدار بگردن چقدر رابندون میشه؟ 6-7 میلیون که برم بگن گوشت و فرمان توی حامله خود. اینا میتونن 6 میلیون تومن رو یه مدرسه باز کنن، دو تا مدرسه باز کنن، بالاش هم بنویسن مریدان حضرت آیت الله خامنه‌ای، مریدان ولایت امر، اسمشون هم بنویسن اینجا، دو تا مدرسه باز کنن، این دو تا مدرسه از مشکلاتش را کنن حل کنه. و همینطور قسمت های مختلفه داخل جامعه هر روز میبینید از این طرف از اون طرف 2000 نفر میان دیدن آقای رفسنجانی دیدن، 4000 نفر میان دیدن آقای رفسنجانی، 3000 نفر میان دیدن اون، 2000 نفر اینا جامعه دیگه دستور نداره. وقت مردم ما بدبختا مریض وقت توی شهرستان میمونه و میمیره به خاطر اینکه اتوبوس نداره، خاطر اینکه اتوبوس نداره. اینا مسائلی است که اقتصاد هنوز کارآمدی نشده، اقتصاد هنوز عقلایی نشده، یعنی راه توانمند شدن رو نمیدونه. مثل بسیاری که آدامس میخوره فکر میکنه اگر پدری آدامس بهش بده رشد داره، نمیدونه اگر کباب برگ بخوره یا فلان بخوره رشد داره. اگر اقتصاد رو در مسیر قرار دادیم، اگر اقتصاد رو در مسیر قرار دادیم خود افزایده. شما میبینید الان بعد از 12 سال از انقلاب تو سیستم اقتصادی ما غلطه. فلانی پزشکی میگه اگر ملی باشه میاد پست سیاسی میگه، چون اگر وزیر باشه، اگر مدیر کل سیاسی باشه، اگر سفیر باشه پزشکه، مدیر کل، اگر سفیر باشه سال مای 5000 دلار میگه، سال 60000 دلار، 4000-240000 دلار میگه، اونجا میخوره برمیگرده میاد 25 میلیون تومان اومده. ولی اگر بره پزشک بشه، حال فرد میبوده 50 تا مریض میبینه، نمیتونه 50 تا مریض ببینه که 50 تا مریض میبینه. ولی همه پزشکا اینطور نیستن، همه که نیستن، میانگین رو میگه، میانگین 50 تا مریض ببینه، 50 تا 8 تومن 4000 تومن ماهش میشه 120 تومن، 20000 تومن شو میده چی؟ اجاره میده، 10000 تومن هم خرجای جسی 1000 تومن 90000 بعد میفهمی؟ خب طبیعیه، میره اونجا هم بنزه همچیه همچیه. اون وقت میره دکترام پزشک میشه، میره سفیر میشه، میره مهندس میشه، به جایی که کارخونه رو بندازه میره بازار آزاد دلار میفروشه. همینطور حالا الحمدلله دو سه روز روزنامه این قضیه رو داره دنبال میکنه. سیستم اقتصادی موقع که فاسده، بنابراین اینپوتهاش بسیار بیشتر از آوتپوته. و حالا مرد باید گریز که دخلش بود صفر، خرجش 1000. در وقت با ما اینطوره دیگه، دخلش بود صفر، خرجش 1000. یعنی این حالتیست که خب طبیعی قدرت ملی شکل نمیگیره. چین تا سال 1976 نتونسته بود سیستم اقتصادیش رو درست کنه، به لحاظ هم دو خط رادیکال و محافظه‌کار و لیبرال درش بود، داشت لیبرالش آقای چیز بود چون لای بود و دین شیاپین بود اینا، محافظه کار شخصادی بودن به اصطلاح مارکسیست های کهنه چینه و رادیکال هاش هم بودن اون افراد چهار نفره و این و هی اقتصاد از این برمی شد از اون برمی شد از اون برمی شد. از زمانی که ماهو مرد و دین شیاپین اول هوا کوپین و بعد رفت دین شیاپین روی کار آمد، دین شیاپین آقای رفتن دین امدتن میگن دین شیاپین ایرانه امدتن دین شیاپین روی کار آمد شروع کرد اقتصاد رو در مسیر درست انداختن و این اقتصاد تا سال 1988 14% نرخ رشد شد، 14% نرخ رشد شد، بی سابقه بوده تقریبا بی سابقه بوده را. ولی بعد از تعارف های داخلی از 1988 به تعارف های داخلی انجامید، اینجا دین شیاپین کهنه شد، نتوانست مثل گورباچف به پیشواز حوادث بره و داخل جامعه رو بازسازی بکنه و از اون موقع داخل جامعه شروع به ناامنی کرده. البته اینو دقت بفرمایید که گورباچف کار عظیمی رو داره میکنه، یعنی الان شما حساب بفرمایید بچه‌تون رو بخواید پرورشش بدید به دانشگاه های دنیا بفرستین، نه اینکه در مدرسه بغل خونه خودتون ببرید بیارید و بالا سرش باشید، خیلی سخته پرورش یعنی شوروی گورباچف داره چنین کاری رو میکنه که شوروی رو از حالت بچگی به حالت چی برسونه؟ بلوغ. در چین امروز دنگ شیاپینگ رو بزنن یه نفر دیگه بیاد در چین روی کار، همه جریان ممکنه چی بشه؟ عوض بشه. گورباچف میخواد کشور شوروی رو از این حالت بسلا رهبر محوری نجات بده. اگه آقای رفسنجانی خدا نکنه تو ایران ترور بشه، همه قضایا چی میشه؟ عوض میشه. این سیستم میبینه خود افزاینده نیست، با دست دارن آب توش میریزن، ولی اگر فرض میکنیم بوشو بزنن خیلی تغییر نمیکنه. خانم تاچر رفت کنار، اینجوری خیلی تغییر نه، تغییرات کمی ممکنه بکنه ولی تغییرات کیفی نمیکنه. جامعه به یه تعادلی رسیده، جامعه به یه ثباتی رسیده، تحرک رسیده، تحرک داره، هومیوستاسیسه، یعنی رشد خزنده، رشد سینوسی، نه رشد شتابتا. در داخل جامعه های کشورهای ما هنوز سیستم اون حالت رو براد، اقتصاد رو باید به طریقی در آورد که اقتصاد خودش خود افزاینده بشه، یعنی هر قدم بعدیش بیشتر از قدم اولیش باشه. و عرض میکنم اینا علمه با اخلاق، ما متاسفانه اخلاقی داریم عمل میکنم، علم اقتصاد علم سیاست علم، اینا اخلاق نیستن. شما پلو پزشک میرید دیدید تو ایران معمولا موقع که میخواد مادر وضع هم کنه شوهر یا ما خانواده اونو نمیذارن بره، تو موقع که اونجا مادر داره گریه میکنه زار میزنه از درد، خانواده این ممکن چیکار کنن؟ نذارن پزشک کارش انجام بده. و در نتیجه میبینید هم مادره اونجا درد میکشه هم میاد در امریکا این کار رو میکنه، شوهر رو میبرن در اتاق زایمان که اونجا وقت به مریض میگن که دست شوهرتو بگیر که احساس تنهایی نکنه موقع درد هارمانی، و بسیار درد برای او چی میشه؟ راحت و آرام، یعنی احساس پناه میکنه و خیلی درد رو به آرامی پشت سر میگذاره. این مسئله خیلی مسئله مهمی است که ما بتوانیم در اقتصادمون کاری بکنیم که اقتصاد ما خود افزاینده بشه، و این علمه نه اخلاق. متاسفانه ما با قضایای اخلاقی برخورد می‌کنیم، نه که اخلاق بده، اخلاق لازمه برای جامعه ولی کافی نیست. خب مفهوم بعدی که در رابطه با قدرت نیست اقتصاد هست کردم، بعدم مبحث به اصطلاح دیپلماسی. در راسته با دیپلماسی کشور در واقع میتونیم اینو یه عامل ذهنی بدانیم، اما دیپلماسی خوب و کارا ذهنیه، ولی کادر دیپلماسی چی هست؟ عینی هستن. ببین لحاظ ما اینو قرار دادیم در اینجا یک کادر دیپلماتیک بنگاهدار علمی، هم بنگاهدار باشن هم علمی. ببینید بنگاهدار اینه که میتونه چونه بزنه، بالا بیاره، پایین بیاره و طرف رو تحریف کنه، تشویق کنه، تهدید کنه. علمیه که جهت ها رو چکار کنه، پیش بینی کنه که گرایشاش چیه. دقت بفرمایید، اگر یه بنگاه معاملات ماشینی وجود داشته باشه دو حالت، همین بنگاهدار باید جهت های اقتصاد رو فکر کنه که این جهت های اقتصاد ببینه چطور میشه، و همین که این بنگاهدار بتونه طرف رو چکار کنه، قانع کنه. این خمیازه‌هاشو میکشن، ما یه نگاه میکنیم، بعضی ها جذبه دارن، ما میترسیم، ما نگاه قذب‌آلود دارن، در دل نازک ما تیر خدنگ، ما این مقدار سعی میکنیم بخندیم، باشون شوخی کنیم، بعد ما اونطوری میکنم، ما جرأت نمیکنیم، میترسیم، ما به لرزه دردیم، ولی قرارمونه خمیازه ها از بین بره. ساعت اسلام ما 9 ساعت تا حالا درس دادیم، از صبح تا حالا تا در تهران اومدیم، ما رو بازم بعد بریم، شما هم نباید تسته باشید، وقتی درس معلم رو بعد رمزنیم وقتی جمعه مکتب آورد تفل گریز پا را و از طرف دیگه هم وقت میگه بستر لوق آورد چیه شعر شو دادم مستمع صاحب سخن را بستر لوق آورد. این خمیازه ها ما را از سر لوق میبره، نه چی چیز خمیازه تو را خود. اینقدر ما هی مسائل حاد بشت میکنیم، به ایران میزنیم، دوتا مردم که شما هاد باشید که دوتا هم تو گوش ما رو اگه میزنید متوجه بشید قضیه چیه. ولی خمیازه ها میبینید، البته به خاطر ثوابشه، میگن خواب عالم یک لحظه 70,000 سال عبادت مؤمنه، خمیازه ها بالاخره یه ثوابی داره، حتما ما دلمون میسوزه که این ثواب ها نمیبن. خب با این کادر دیپلماتیک که اون حالت بنگاهداری اگر داشته باشه، دقیق بفهمه بنگاهدار بتواند قانع کند قیمت رو گرون بفروشه، یکیه. یه مثلا اینه که بازار رو ببینه چیه، بازار به چه سو داره پیش میره. شاید اینو با توانست با زبان بفروشه خوب، ولی قیمت کالا بعدم چی داره میشه، گرون میشه. بنابراین به دین لحاظ میگن کادر سیاسی هم باید تئوریک باشن، هم چی باشن، هم هنر سیاست و هنر دیپلماسی رو داشته باشه. بدین لحاظ امریکا چند کار رو کرده. یکی کادر وزارت خارجه شدیداً تجربی هستن و واقع‌گرا. برای اینکه این حالت مرده رو از بین ببره، در کنار شورای امنیت ملی رو به وجود آورده که اغلب افرادش چی هستن؟ اساتید و اینا هستن و صاحبان بسا تجربه یا ارتش. بنابراین این پایداری و بسلا ایستایی رو به وزارت خارجه حفظ میکنه و اطلاعات رو برش ها رو که ایجاد میکنه شورای امنیت ملی. اینا گرایش حکومتی دارن، شورای سیاست خارجی گرایش چی داره؟ جامعه داره. و بدین لحاظ وقت دیپلماسی جامعه چی میشه؟ فعال میشه. من وقت دانشگاه ها میدونید دانشگاه های سیاسی امریکا بسیار دیمندینگ هستن، درخواست بسیار سخته، افرادی میرن رشته سیاسی که بالاترین نمره ها رو داشته باشن، از اصلا هستن دانشگاه های درجه 4 درجه 5. و اگر امروز بفهمن فلان دانشگاه تو کشور ما یه نفر دانشمندی وجود داره، فوری بهش بورس میدن، به مثلا یه آقای دکتر حسابی دیرید یا دیگران و میبرن اونجا، حتی راجع به کشور هر جا که بخوان تحقیق کنن پول در اختیارشون میذارن تا بتوانن اونها فکر کنن و فعال باشن. و راه های مختلف کردیم راه استفاده. کادر دیپلماتیک کشور کسی باید باشه که هم متخیل باشه، نه خیالاتی معنای خلا، خیالاتی معنای خل نه، معنی تخیل فکری یا تفکر تخیلی که بتواند بازی های مختلف رو در ذهنش ببینه، هم تئوریک باشد، هم بنگاهداری کند تا بتواند سیاست خارجی کشورش رو پیش ببرد. مثلا آقای ولایتی بینید چقدر خوبن و مثلا خیلی بنگاهداران و فعال، در مقابلش طارق عزیز بینید چقدر ضعیف برخورد میکنه و خیلی برخورد ضعیف و بی ارزو و کشورش رو به خیلی بدبختی و فلاکت رسونده، ولی الحمدلله به ذات خارجه ما این موفقیت های بسیار خوبی رو به دست آورده.
اینه که کاتب ظرف خارجی ما قوی هست ولی کاتب ظرف خارجی اونها بسیار ضعیف هست. بریم حالا در رابطه با عناصر ذهنی قدرت. حاجه آقا ببین گفتن ها قدرت نظامی دیگه خب بودیست که خودتون بهتر از من میدونید، ولی بودی قدرت نظامی هم این از فرق داره به تخصص، به ایدئولوژی، به یه چیز تکنولوژی داره تغییر پیدا میکنه. قدرت تکنولوژی در ارتش داره جایگزین و تحقیقات داره جایگزین فرد میشه. بله جمعیت چرا؟ جمعیت در رابطه با جمعیت باید دقت بفرمایید، خیلی چند مسئله در رابطه با جمعیت. تخصص، که جامعه تخصصی هست یا نه؟ عمدتا امروز از لحاظ تخصصی تعداد مهندسین رو معیار میگیرن که از هر 100,000 نفر چند تا متخصص دارن. در ژاپن 5500 تاشون مهندس هستن از 100,000 نفر. و بنابراین مهندس یعنی گرایش های کاربردی، که جامعه گرایش های کاربردی داشته باشد و اقلایی و میزان تخصص هست. البته کل میزان تحصیل کرده هم در نظر میگیرن که چقدر جامعه تحصیل کرده داره. هم مسئله اسرائیل که خدمتتون عرض کردم که نزدیک 100%شون اسرائیل متخصص هستن. بله سوئیس هم همینطور، کشورهای صنعتی اصولا این حالت رو داره و این حالت تخصصی است که جامعه رو اقلایی میکنه، جامعه رو اقلایی. منتها رشته هایی داره، رشته های ما رشته های هنری ضربه زننده هستن عمدتا، رشته های هنری ضربه زننده هستن از این لحاظ، از لحاظ قدرت عرض میکنن. علم درون را به برون میبرد اما هنر برون را به درون میبره. یعنی علم آرامش، مثلا علم توان میبخشه و هنر آرامش و ذوق و عشق. دقیق می فرمایید که این مبحثی که در روزخانی های ما هست این یه مبحثی نیست که صرفا این طوری هیجان صرفا کار شما باشه. این روزخانی از سال 334 هجری درست کردن دیلمیان، این چیز درست از دولینا درست کردن دیلمیان. این حالت غمگساری و هیجانی در خواننده های ما هم هست، بود هنر، یعنی بود ذوق تهییج کردن خواننده های ما و ذوق غمگسار، تهییج به غم کردن. اکثر خواننده های ما از این خواننده های انقلابمون بگیریم که خیلی هم مثلا شجریان و اینا بگیریم بره تا خواننده های ضد انقلاب گروش و فلان، همه اینها جامعه را تهییج غم‌آلود ناتوان میکنن، به جای که توان ببخشن ناتوان میکنن گرایش ها رو، استارای احساسی ناتوان کننده. هممون همین حالت به جای اینکه توانمند کنیم. گاه خدا بیامرزه آقای اشراقی پدرشون یا کسانی که در قم یا آقای از منطقه قم اینا موقع که آقای میرفتن خطبا بالا من بردیم آقا بیا پایین بسه دیگه این آقای امام حسین بس بیا نه. و متاسفانه انهای مختلف و این روحیش که داخل جامعه است. یا ببینید بعد از انقلاب که به اصطلاح توانمندی ها شکل گرفت با ذوق چند تا چیز تو ایران رشد کرد، یکی موسیقی رشد کرد، یکی سینما رشد کرد، یکی خط. کتابخونی اشکالی نداشت دیگه، علم که اشتباه کسی رو نمیگرفتن اگر میرفت دانشگاه، کسی رو نمیگرفتن اگر میرفت کتاب مینوشت، کتابای علمی. ولی ممکن بود سیاسی رو جلوش رو میگرفتن و نمیذاشتن، ولی بود علمی رو نمیگرفتن. ولی جامعه ایست که به هنر عرض میدهد، به آرامش فکر میکند نه به توان. و خب طبیعتاً جوامعی که به آرامش فکر میکنن نه به توان، طبیعتاً هم خب نمیتوانن قدرتمند بشن. گفتیم خدا کنه ما را عمری دیگر خدا عنایت فرماید. عمر، خود عمر دیگر، چون عمر امپراتوری اسلامی رو ایجاد کرد با اون درایتش و با اون عقلش. اللهم مزقنا عمر ثانی، عمر ثانی رو خداوند ما عطا بفرماید، بتواند امپراتوری اسلامی رو انشاءالله به امید خدا ایجاد بکنه با اون درایتی که داشت، به اون تغییر رو که ایجاد کرد در داخل جامعه. بله خب بله جامعه هسته، ولی عمر اومد. این حالا در رابطه با رهبری که من صحبت میکنم وقتی این رابطه‌اش رو صحبت خواهم کرد که چگونه خواهد کرد این کار رو. نه عمر ابن خطاب، خطاب بله. ما دنبال عقل موقت نیستیم، شما ممکنه باشیم، ما دنبال توانمندی جامعه اسلامی هستیم. خب اگر بتواند این قدرت رو ایجاد بکنه در دام، ببینید این یه گرایشش هست، گرایش یه کارآمدی بودن تفکره، جامعه تفکر کارآمدی داشته باشه. یعنی تفکر کارآمدی چیزی نیست که آدم تصمیم بگیره. جامعه کشاورزی اساسش بر ناکارآمدی و اساسش بر تفکر. من یه توضیح دیگری میخواستم خدمت. قدرت مثل این که اول رهبری رو گفتم، در رابطه با رهبری که میگم، این مبحث رهبری به این معنا نیست که ما رهبر داریم، به معنای الیت جامعه است، نخبگان جامعه هست. دقت کنید، صرفا یعنی این نیست که مقام رهبری، به معنای نخبگان جامعه، هدایت کنندگان کلی جامعه. الیت اقتصادی داریم، الیت علمی داریم، الیت فلان داریم، هر کدومی. اگر این الیت در راه خودافزایندگی جامعه باشن، دقت کنید، یعنی جامعه طوری باشد که الیتش اونهایی هستن که خودافزاینده میکنن نظام رو، جامعه چی میشه؟ خودافزاینده میشه. این مبحثی رو که چند روز روزنامه های ما دارن، کیهان به خصوص، در رابطه با این که متخصص چرا نمیماند و میره بعد در کارهای کاذب قرار میگیره، این به لحاظ اینه که الان در داخل جامعه ما، الیت جامعه ما کیا هستن؟ بازار هستن. الیت جامعه ما متاسفانه عوام هستن. یعنی این عوام و بازار که خود کفا نمیکنه جامعه رو، بلکه خود مخرب میکنه جامعه رو، اینها هستن که جامعه رو متاسفانه هدایت میکنن. و رهبری جامعه، رهبری اون معنا که شما میدید، در فشار این بخش ها هستن، یا در بخش بازار یا در بخشش. خب حالا چطور میشه از این وضعیت نجات پیدا کرد؟ این وضعیت رو در اصول اصلاح، در نوسازی و دگرگونی سیاسی، یه مبحثی داریم به نام مبحث رهبری. در رهبری میگه جوامع، معمولا جوامع جهان سوم مازوخیستن عمدتاً، مردم احساس ناتوانی میکنن به لحاظ سرخوردگی هایی که دارن. حالا اگر میخوایید این جامعه رو متحولش کنید، باید رهبر کاریزمایی باشه تا این جامعه رو متحول کنید. شما دیدید در خانواده های مذهبی متاسفانه طلا تا اینجا پول داشته باشن میخرن و به این طلاهاشون هم نشون میدن. نه این، ببینید این واقعا خداپرست نیست، به نحوی که در کنار خدا احساس چی بکنه؟ آرامش بکنه. نمیگم منم هستم، من بدتر از اون هستم، نمیتونه احساس آرامش بکنه. در پناه ابزارهای قدرت احساس چی میکنه؟ آرامش میکنه. من خواهش میکنم اگر وقت کردید پرم تشریف میبرید، با دقت نگاه کنید. ببینید افرادی که میان تو حرم جاهای طلا رو میبوسن، سنگای مرمر رو میبوسن که صافه، ستونای قدرتمند رو میبوسن، درهای گران قیمت رو میبوسن. دقت کنید برید ببینید. ببینید چرا داره؟ شما تشریف ببرید توی موقعی که میخواید بیاید تو صحنه طباطبایی از تو حرم حضرت معصوم، اون چارگوشهر ببینید که درش یعنی قدی نقاشی هست ولی تمیز نیست، خیلی مثلا زیبا امروز نیست، هیچ کس اونجا رو نمیبوسه. ببینید اونجا مال حضرت معصومه هست. دقیقا های بعد میاد این در طلایی که درست کردن آن فره اونو بیم چقدر قرار. یه جالب بود چند وقتی شما رفتم آه ستونی میدهیم این طوری هم میکرد، بعد هم میبوسیدش. ببرید ببینید اینا این نه، این گرایشی است جامعه مازوخیست به لحاظ احساس ناتوانی که میکنه این حالت رو داره. آقای فروم مفهوم جالبی رو عنوان میکنه، میگه این سرخوردگی ها سه بُعد پیدا میکنه. یکی گرایش به قدرت که آدم میشه مازوخیست یا سادیست، مازوخیست در پناه دیگران احساس آرامش میکنه.
سادیس با پیرو احساس آرامش میکنه، یکی همرنگی ماشینیه، هر دو جامعه در میاد من به اون شکل در میاد، یکیش تخریبه که از شکستن نا احساس آرامش میکنه. خب حالا در جوامع جهان سوم عمدتاً این طوره، چون عمدتاً این طوره بنابراین چطور میشه این رو نجاتش داد؟ باید رهبر کاریزمایی او رو نجات بده. رهبر کاریزمایی کیه؟ اونو که کیش شخصیت براش درست شده و جامعه فکر میکنه این چیه؟ فوق انسانه. چون جامعه فکر میکنه اون فوق انسانه، بنابراین تعبدن به گفته های او چی میکنه؟ عمل میکنه. دیدید تو کشور ما جمله از این اون مینویسن از مسئولین، بعد این جمله به عنوان شعار هفته سر خیابونا میزنن و جامعه فکر میکنه این دستور علمیه دیگه، یه مثل فرمان قانون ارشمیدس هستم نمیدونم، یا جاذبه نیوتن، مثل جاذبه نیوتن که فرمول شما میذارید مسئله حل میکنی، یه جمعه از سید زاده مینویسن اینجا سر چهار راه، بعد این جمله یه سندی میشه برای انجام بسیاری از اقدامات. خب حالا این رهبر کاریزمایی دو حالت داره، یا مبادله‌گره یا تغییرساز. رهبر کاریزمایی مبادله‌گر جامعه رو تغییر نمیده، بلکه همین حالت جامعه رو حفظ میکنه در همین حالت هیجان. نه اینکه خبیث باشه، به لحاظ اینکه این جامعه ضعیفه، اعتقادش به او نه بر اساس علمه، بر اساس نوعی هیجان و کمبودشه. اگر این بخواد جامعه رو تغییرش بده، باید در او چی ایجاد کنه؟ تحولات ایجاد نه، و با این تحول اون چی میشه؟ روز به روز از کاریزمای این آقا چی میشه؟ کم میشه. یه داستانی بود تو تلویزیون خیلی جالب اینو نشون داد، هر کسی بود این خیلی خوب میفهمید. تو این جنگ هفته دو هفته پیش یارو اومد میگفت من فکرم به همه بدهکارم، این حالت بدهکاریش، گفت یا من شفا دیدم روانکاوه، اینو هیپنوتیزش کرد، بعد گفتش من بدهکار نیستم، من بدهکار نیستم، من بدهکار نیستم، بعد وقت بیدارش کرد، بعد گفت من بدهکار نیستم، من بدهکار نیستم، بلند شد بگو آقا بیا پولو بده، گفت من بدهکار نیستم به تو. رهبر کاریزمایی ما تغییرساز این حالت داره که میاد به جامعه میآموزد من بدهکار نیستم، من ناتوان نیستم، موقع که اون به درجه رسید اون وقت میگه تو رهبر دیگه نیستی، یعنی تیشه به ریشه خودش میزند برای چی؟ جامعه. مثل استالین زمینه هایی که فراهم کرد در جامعه ده، حالا جامعه به جای رسته که میره مجسمه استالین رو چیکارش میکنه؟ خرابش میکنه. خب حالا اگر رهبری کاریزمایی تغییرساز باشه، جامعه رو از اون حالت در میاره به این حالت، مخ جامعه خودش میشه چی؟ خودافزایند. دوم ایدئولوژی. ایدئولوژی ها به دو دسته تقسیم میشن، یا دنیا گریزن مثل بودیسم، یا دنیا پذیرن. من در هفته‌های قبل راجع به این صحبت کردم. پروتستانیزم دنیا پذیر شد به ضد آخرت، دنیا پذیر و دنیا گریز یا تغییر ساز. پروتستانیزم دنیا پذیر شد با این خرج که گفتن صلاح و رستگاری در دنیاست، هر کس در دنیا موفق باشه پس او رستگار. آقای مکس وبر میگه اسلام دینیست دنیا پذیر، نه به ضرر آخرت. من لا معاش الله لا معاد الله ان الارض یرث عبادی الصالحون و امثال اینها. ولی متاسفانه در گذشته حداقل تا قبل از انقلاب دین ما دنیا گریز بوده، میخوای چه کار کنی ولش کن، چه فایده داره، شیر خسرو فی طاق کسرا رفت، اون رفت چه کار میخوای بکن، برو. حالتهای دنیا گریزی گسترش داده میشده، با دنیا گریزی موفقیت حاصل نمیشه. مکس وبر میگه اسلام دینیست دنیا پذیر و اوغلای. سومین مفهوم روحیه ملیه. روحیه ملی یا هم مدل ملی میخواد هم افتخار ملی. مدل ملی که چه بشود، چه چیزی بسازیم؟ افتخار ملی اینه که ایمان داشته باشیم این مدل چیه؟ موفقه. ژاپنی‌ها تا سال 1868 مدلشون چین بود. چین هم مثل حالا ایران بود، یعنی دراش بسته بود، آدم هایی تربیت میکرد که این آدم ها هیچ جا نباید برن. شرکت در یه جلسه قمار چیه؟ حرامه دیگه. حالا اگه بشه یه آدمی رو بسازی مثل جمال اون قمار بشینه اونجا، ولی کم کم قمار بازار چکار کنه؟ تغییر بده، خیلی بهتره. یه زن و یه مرد تو اتاق بسته نمازشون چی؟ اشکال داره. حالا اگر بشه یه زن و مردی بشه مثل زینب و حسین، وقت دیگه سومین نفر اینا شیطان نیست. همینطور قسمت رو بینید، بوتهای گرایش ما ضعف بوده. این کوچه های قم که همه شهرستان ها برید، آخر کوچه ها بازه یا بنبسته؟ بنبست. این گرایش همون گرایشی که در چین هم وجود داره، بنبست فکر. این نشون دهنده فکر ماست که برای هست میگیم نمیشه، امکان نداره بشه. همینطور ساختمان ها رو ببینید، ساختمان ها عمدتا بنبست هستن. این بنبست در چین بود و این بنبست مخصوص ژاپنی ها میخواستن مثل چینی ها ببینید. چینی ها دور خودشون حصار، طولات خودشون دیگه نبینن. دیوار چین نشون دهنده انجماد فکریست که هیچی در داخلش نیاد، در هیچی نره. احساس ضعف دیگه، شما موقع که گارد میگیری احساس ضعف دیگه. این رو اگر تر بعد ژاپنی ها در 1868 اروپایی ها رو مدل خودشون قرار داد. در 1933 به بعد ژاپنیا با فاشیست خودشون افتخار کردن. بنبخ روحی ملی اونجاییه که ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم یه فرماندهی رو هواپیماش رو زده بودن، فرمانده های اسکادران. میدونی انسان در دو قسمت میمیره، از قلب و مغز. ولی در بسیاری از کتاب های که راجع به ولایت فقیه نوشتن، حرفای افلاطون نوشتن، همونطور که مغز حاکم است بر بدن قلب، پس ولایت فقیه هم سر مغز است بر بدن و حاکم است. در حال که این 2000 سال رد شده این تئوری، هم مغز حاکمه هم قلبه. واقعا متاسفانه نخوندن من اینو وقت تعبیر با کمال ترس که این دوتا این آقا رو زده بودن، همه خونه بدنش رفته بود ولی مغزش نمرده بود. میاد همه هواپیما رو مینویسه، میره به گزارش میکنه در فرماندهی. بعد در فرماندهی که اونجا این گزارش رو میده میفته، میبینن یه قطره خون تو بدنش نیست، ساعت هاست قلبش مرده ولی مغزش کار میکنه. این روحیه ملی. با کمال تأسف میبینید در 32 این مذهب و ملیت با هم شده بود و ما افتخار هر دور داشتیم. مصدق شکست خورد، خب مرحوم کاشانی نقش مهمی داشتن در این رابطه، اختلافاتی که داشتن، و مرحوم بروجردین نامه‌ای داشتن به ایتالیا، تلگرافی زدن که شاه برگرده. در نهم اسفند هم آقای کاشانی از شاه خواستن بمونه. همینطور این اختلافات بود. بعد انقلاب مثلا مصدق رو شکست دادن از حکومت برکنار، اینا بعد آقای کاشانی هم گرفتن. هم مذهب در محاق قرار گرفت و همچی ملیت زمینه فراهم شد برای انقلاب سفید. اوج مذهب و ملیگرایی توی نهضت‌های چریکی و ملیگرایی و نهضت آزادی آمد تا 1900 تا 1357. اول انقلاب ملیت و مذهب با هم پیروز شد دوباره. اول انقلاب ملی‌ها حذف شدن، مذهبی هم راه حلی نداشتن متاسفانه. خط یک الان هم همین دیگه، خط یک چه چیزایی میگه سیاست اسلامی، خط سه یه چیز دیگه رو میگه. بنابراین ملیت که از بین رفت، اونم رفت. الان متاسفانه جامعه دچار چی شده؟ یه سردرگمی شدیدی شده. امیدواریم که این روحیه ملی ساخته. اخیراً دولت شروع کرده به نمیدونم فردوسی و طبری و ملیگرای و آی فلان و آی بستان و شعر فردوسی میخونن. بد نیست یه مقداری، ولی کم است. باید شروع کنیم در حد بود. بله؟ خب مفهوم اینه که خب افراط تفریط دیگه، باید ما روحیه ملی، همه اینا وسیله چیه؟ ارتقاء ما باید باشه. یعنی جامعه که احساس بکنه پوچ بوده، 2500 سال پوچ بوده، احتمالا این 10 سال هم احساس میکنه چیه؟ پول نمیشه. میگه من 2500 سال اشتباه میکردم، این 10 ساله درست شدم. این مشکل خیلی اساسی. بعد بگه نه، ما یه راهی پیدا بکنه ندیده بگیره، شما این راه رو باید ببینیم تا حرکت بود. مفهوم بعدی ده چی بود؟ ایستارها. ایستارها به سه دسته تقسیم میشن: احساسی، ارزشی و شناختی، که من هفته های اول صحبت کرد. خب بریم راجع به حالا سوال. دو تا سواله. بله، ارزشی، احساسی، شناختی. من هفته های اول و هفته های چهارم پنجم راجع به این صحبت کردم. بله، دولت خوب